بسم الله الرحمن إنك بخير ناصر صلى الله على محمد وعلى فلعنة الله على عدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در خاتمه بحث استصحاب، صاحب کفای مسئله تعارض بین استصحابین را بررسی میکنن. خب تعارض بین استصحابین تارتن هیچ یک از شک در مورد دو استصحاب ربطی به شک در مورد دیگری ندارد. اولا این را مطرح میکنن، بعد میفرماین اگر شک در احدهما مسبب از شک دیگری باشد، که تعبیر میشود از این قضیه به عنوان تعارض بین استصحابینی که احدهما سبب است و دیگری مسبب. در مقام تعارض بین دو اصلی که احدهما سبب و دیگری مسبب باشد چه باید کرد؟ که یک بحث طویل و زیلی است. لذا ما ابتداءً محل بحث را و صوری که محل بحث دارد را عرض بکنیم، بعد حکم هر صورتی را جدا جدا باید بررسی کرد. لذا مقدمتاً عرض می‌کنیم که تعارضی که در این خاتمه صاحب کفایه مطرح کرده اند، اعم از تعارض آمری و تعارض مأموری، اینجور تعبیر می‌کنیم تا واضح بشود. تعارض آمری تعارضی است که منشأ او تزاحم ملاکات است، و تعارض مأموری منشأ این تعارض عدم قدرت مکلف بر اطاعت است. یعنی از نظر مقام جعل و تشریع مشکلی نیست، مشکل از اینجاست که مکلف توان جمع بین هر دو را ندارد و نمیتواند به هر دو عمل بکند. این اولا. پس تعارض آمری مراد تعارض در مقام ملاکات است که نتیجتاً مولا به لحاظ استحاله‌ای که وجود دارد در جمع بین متضادین، امر به هر دو یا نهی از امر به هر دو نمی شود کرد. حالا در همون امر عرض کنیم. تعارض به طور مطلق تارتن، یعنی چه آمری باشد چه مأموری، تعارض به طور مطلق تارتن با علم به انتقاض حالت سابقه هست در عهده ما. یعنی می دانیم که حالت سابقه یکی از این دو مورد، اون حالت سابقش از بین رفته، اما کدام یکیست نمی دانیم. یعنی علم اجمالی داریم به این که به اصطلاح یکی از این دو حالت سابقه از بین رفته است، ولی اجمالا تعیینا نمی دانیم و اخرى چنین علمی نیست. خب اگر و اینا هم داخل در بحث تعارضی که محل بحث است که صاحب کفای مطرح کرده است، اینا هر دو میاد. یعنی ما تارتن در اونجایی که علم به نقض حالت سابقه در عهد الاستصحابین موجود است باید بحث کنیم، و اخرى چنین علمی نداریم. یعنی وضع ما این است که الان شک در بقای هر یک از این دوست با علم به حدوث هر دو، ولی علم به این که نقض شده باشد یکی از این اهدل حالتین سابقتین، چنین علم اجمالی هم وجود ندارد. و اینا همه داخل هست در محل بحث. در این قسم دوم که تعارض مأموری هست، شبیه این که گفته می شود آب مولا امر به انقاض غریق فرموده است. خب خب غریزی غریقی که نفس محترم دارد انقاض او واجب است. حالا دو نفر غرق شدند، ما توان این که هر دو را امتثال کنیم نداریم، علم به انتقاض حالت سابقه هم نسبت به هیچ یک از این دو وجود ندارد. یا مثلا فرض کنین تجهیز دو میتی که یکیش برای ما امکان دارد دومی امکان ندارد، کدومی که رالا باید اختیار کرد؟ پس بنابراین تعارضی بین الاستصحابین در اینجا در مقام تشریع وجود ندارد، چون همون ملاکی که در انقاض غریق اول موجود است همین ملاک به عینه در انقاض غریق دوم نیز موجود است و هاگذا در تجهیز میتین یا سایر مواردی که جمع بین هر دو برای مکلف ممکن نیست. و الا مشکلی از نظر مقام تشریع، یعنی هر دو انقاضش واجب می شود، نه محضور به اصطلاح جمع بین ضدینی هست نه هیچی، لذا در تشریع هر یک از این دو مشکلی وجود ندارد. اون جایی که علم به انتقاض یکی از حالت سابقه داریم، در اینجا هم باز دو صورت است: تارتن شک در احده ما مسبب از دیگری است و اخرى شک در احده ما مسبب از دیگری نیست. اینا صور بحثی است که ما در اینجا به اصطلاح باید یکی یکی اینا رو جدا جدا بررسی بکنیم. پس بنابراین دو تا شک تارتن سببیت است که احد و شکین در طول شک دیگری است و اخرى هر دو در عرض همان، یعنی سببیتی در میان نیست، یا اگرم سبب باشد هر دو مسبب از علت ثالثه هستند، نه اینکه احدهما مرتبط به دیگری باشد. و در این فرض اینکه هر دو در عرض همان با علم به اینکه یکی از اون حالتین سابقتین منتقض شده است، تارتن عمل مکلف مستلزم قطع به مخالفت عملیه است و اخرى عمل مکلف مستلزم قطع به مخالفت قطعیه نیست. هذه هی الصور التي در این مقام متصور هست، لذا باید یکایکی اینها را جدا جدا، چون حکم هر موردی فرق می کند با موردی دیگر، نمی شود به طور کلی اینجا بحث کرد، لذا صاحب کفایی هم در کفایه اینا را جدا جدا بررسی کرده است. اون جایی که تعارض آمری باشد، این زیاد ربطی به محل بحث ما فعلا ندارد، لذا عمدتاً روی تعارض مأموری ما داریم بحث میکنیم. در اینجا در عبارت کفایه دارد و اما ثانی، یعنی اونجایی که تعارض مأموری باشد، میفرماین تارتن این که امکان جمع بین هر دو استصحاب نمیشود بکند با بدون علم به انتقاض حالت سابقه است در سابق و اخرى مع العلم. اونجایی که چنین علمی نباشد، اولین صورت از صوری است که مورد بحث قرار گرفته است، که صورت اولا از تعارض مأموری تعارضی است که بین الاستصحابین وجود دارد و علم به انتقاض حالت سابقه در هیچ یک از این دو مورد استصحاب وجود ندارد، مثل اینکه انقاض غریقین بر مکلف واجبه و در مقام تشریع محظوری وجود ندارد و آقای مکلف هم حالت سابقه هر یک از این دو را می داند که نقض نشده است، یا اینکه علم به انتقاض ندارد. خب پس تشریع این دوتا که با هم هیچ محظوری ندارد، شاره بگد هم زید غریق انقاضش واجب است، هم امری که غرق شده از انقاضش واجب است. پس در تشریع وجوب انقاض نسبت به هر یک از این دو محذوری به وجود نمیاد. یعنی اگر هر دو رو شعار واجب کند، نه موجب اجتماع ضده این است، نه موجب اجتماع مثله این است، نه سایر محذورات عقلیه. این تزاحم در حقیقت همون تزاحم اصطلاحی است و این داخل می شود در مسئله تزاحم واجبین، که اگر دو واجب با یکدیگر تزاحم بکنند چه حکمی دارد. خب علل قاعده مثلا فرض کنین هم صلات بر ما واجب است که نخواندیم، هم تطهیر مسجد در حقیقت لازم است. حالا اگر وقت وسیع است واضح است که اول تطهیر میکند بعد نماز میخواند. حالا اگر وقت مزیق شد، هر دو هم ملاک دارند، هم تطهیر مسجد از نجاست لازم است و واجب فوری هم هست، و از این طرف صلات هم اگر بخواد این کار انجام بده صلات از او فوت میشود. اینجا اگر اهم و مهمی در مقام باشد باید اون اهم را اختیار کرد. فرض این است که صلات در آخر وقت اهم از تطهیر است، لذا اول نماز رو بخواند بعدن تطهیر مسجد کند. خب اگر اهمی به طور کلی، یا مثلا در همون مسئله انقاض غریقین یکی از اون دو عالم هست دیگری جاهل هست، خب واضح است انقاض عالم اهمیتش بیشتر است از جاهل. یکی مؤمن هست یکی دیگه ما از دین ایمانش چندان خبری نداریم، یکی با تقوا هست یکی. بنابراین این جهات که دلالت بر اهمیت احدهما علی آخر باشد وجود داشته باشد باید در اینجا بریم سراغ اهم. اما اگر نه، اهمی در میان نباشد، هر دو از هر جهت مساوی است، یا ما علمی به وجود اهم نداریم، ما واسه وظیفه علم ما باید عمل کنیم و از نظر ما هیچ کدوم از این دو رو نمیشناسیم که کدومی کیش مزیتی دارد بر دیگری، آیا مزیتی هست یا نیست. در جایی که اهم و مهمی نباشد خب قهرن مکلف چی؟ مخیر هست که هر کدوم رو اختیار بکند. حالا این یک صورت. و اگر تعارض بین الاستصحابین با علم به انتقاض حالت سابقه علی نحو الاجمال وجود داشته باشد، خب ما یقین به وجوب هر یک از این دو انقاض داریم، اما میدانیم یکی از این دو واجب نیست، اما کدومی که هست نمیدانیم. مثلا فرض کنین میدانیم که یکی از این دو به هر حال محذور الدم است، مثلا تقدیر محذور الدم است، خب ما نمیدانیم، اما نمیدانیم کدوم یکی هست. وقتی ندانیم کدوم یکی هست اینجا چیکار باید بکنیم؟ اگر این علم اجمالی، حالا این علم اجمالی مانع قهرن از تشریع احد الاستصحابین است، چون علم اجمالی داریم به یکی این که یکی از این دوتا نقض شده است، علم به وجوب انقاض نقض شده است به عدم وجوب بلکه حرمت انقاض. خب در اینجا اگر نمیدانیم این دو صورت می شود، اینجا دیگه وارد در بحث اصلی می خواهیم بشیم. تارتن شک در احدهما مسبب از دیگری است و اخرى شک در احدهما مسبب از دیگری نیست. اگر شک در احدهما مسبب از دیگری باشد تعبیر می کنند به تعارض بین اصلینی که احدهما سبب و دیگری مسبب است، این عنوان بحث می شود. اونجایی که سببیتی در کار نباشد، هر دو شک در عرض یک دیگر باشند، دیگه اصطلاحا تعبیر به شک سببی و مسببی نمی کنند. حالا یک مثالی عرض بکنیم بعد وارد در اصل بحث می شویم. مثل این که شک که در این می کنیم این ثوب متنجس بوده، الان این ثوب را با مایی که طهارت استصحابیه دارد شستیم، خوب دقت فهمید چه مایی بوده است، قبلا یقینا طاهر بوده است، الان نمیدانیم متنجس شده یا نه، استصحاب بقای طهارت اون ما را میکنیم. بعد که استصحاب طهارت بقای طهارت اون ما را کردیم، ثوب متنجس رو با این مایی که مستصحب الطهاره هست تقسیل کردیم. خب نتیجتا در اینجا شک در بقای نجاست این به اصطلاح ثوب که قطعا نجاست داشته و الان نمیدانیم نجاست باقیه یا نه، نه به خاطر اینکه اون نجاست، چون شک، چرا شک در بقای نجاست داریم؟ چون نمیدانیم این مایی که به اصطلاح این با او شسته شده است، اون ما طاهر است یا نه. اگر ما طاهر باشد یقینا طهارت صوب هم حاصل می شود، اگر ما طاهر نباشد طهارت صوب حاصل نمی شود. نه اینکه طهارت صوب مشکوک باشد ابتداءً، چون اگه مشکوک باشد ابتداءً ما اماره در اینجا داریم و همون ادله قاعده طهارت. قاعده طهارت میگه این صوب که مشکوک و طهارت و نجاسه هست محکوم به طهارت است، دیگه اصل لازم ندارد. ما باید در رابطه با این به اصطلاح نجاست صوب و طهارت او بحث استصحاب رو جالب، لذا میگیم حالت سابقی او نجاست بوده، الانم مستصحب و نجاسه است. و خب اگه مستصحب و نجاسه است و استصحاب بقای نجاسه این، پس چرا میگیم شک داریم؟ میگیم چون با آبی که مستصحب و طهاره هست با او تقصیل شده، نتیجتا بعد از غسل شک در بقای نجاست این صوب می شود و عدم بقای نجاست. چرا شک در بقای نجاست صوب و عدم بقا؟ چون اگر این ما به طهارت استصحابیه، طهارت او محکوم به طهارت شد، قهرن دیگه این صوب هم چی می شود؟ متطهر. و اما اگر نه، این به اصطلاح محکوم نشود به بقای طهارت ما، قهرن، لذا این سببیت هست، یعنی با قبل از جریان استصحاب. ولی وقتی استصحاب رو جاری کردیم، همون جوری که ما متعبد به بقای طهارت ما می شویم، به تبع این تعبد باید متعبد به زوال نجاست این صوبم بشویم، متعبد به زوال نجاست این صوبم می شویم. حالا پس احد و شکین مسبب از دیگری است. حالا عبارت صاحب کفایه آمده است شک در احد ما را اثر دیگری قرار داده. بعضی از محققین بر صاحب کفایه از در عبارت اشکال کردند که این تعبیر تعبیر صحیحی نیست، این از آثار او نیست، بلکه بینشان سببیت و مسببیت است و به همین تعبیری که عرض شد بهتر است. یعنی اگر احد الاستصحاب را جاری کردین به تعبد، اصلا استصحاب در دیگری لازم نیست به جریان، شما دیگه نمیتوانید، بلکه شک در اونجا تعبد. شما وقتی که استصحاب بقاء طهارت ما را کردید و گفتید ما طاهرون استصحابن، اگر این را کردید پس قهرن این ما به هر چه برسد موجب تطهیر او می شود اگر به اصطلاح متنجس باشد. شما با این ما چکار کردید؟ تقصیل صوب متنجس کردید. خب قهرن نجاستش مرتفع می شود. وقتی نجاست او مرتفع شد، جایی ندارد که شما اصل بخواید جاری کنین. شکی تعبدن برای شما نیست، چون معنای شک به تعبیر صاحب کفایه یعنی حجت، لا حجت. اگر استصحاب جاری کردید یعنی حجت بر بقای طهارت دارید. اگر حجت بر بقای طهارت ما دارید، قهرن الماء طاهرون بالحجه. اگر این چنین شد، خب قهرن نجاست صوب هم مرتفع است بالحجه، نجاستی بر صوب نیست. حالا وجدانا ممکن است شک باشد، ولی از بعد از تعبد به بقای طهارت ما، خود به خود ما باید متعبد به زوال نجاست صوب هم بشویم. در بحث اصل سببی و مسببی که با جریان اصل در ناحیه سبب نوبت به جریان اصل در ناحیه مسبب نمی رسد، در اینجا اقوال مختلف است. این اولین مسئله است که الان ما باید مورد بحث قرار بدیم. در این که اصل سببی مقدم بر اصل مسببی است، اتفاق رأی است. یعنی همه بزرگانی که در اینجا بحث کرده اند نسبت به تقدم اصل سببی بر اصل مسببی بحثی ندارن، همه قبول دارن. شما با جر اجرای استصحاب طهارت ما دیگه جایی برای استصحاب بقای نجاست ثوب متنجس که اگر اون نمی بود استصحاب نجاست داشتیم و ارکان استصحاب تام و تمام بود، جایی برای این استصحاب نمی ماند. همه قبول دارن که استصحاب در ناحیه طهارت ما مقدم است بر استصحاب نجاست این ثوب و بقای نجاست این ثوب بعد الغسل. قبل الغسل که قطعا متنجسه، بعد الغسلش ما شک میکنیم. چرا شک داریم؟ چون نمیدونیم اون ما متطهر است کما کان اولا یا اینکه نه اون ما متنجس شده است. شک که در این داریم، لذا اینجا احد الاصلین مسبب از دیگری است. یعنی احد الشکین، نفرمایید احد الاصلین، احد الشکین مسبب از دیگری است. اگر تکلیف در ناحیه ما بالعلم الوجدانی محقق بشود و مشخص بشود، در این طرف ما دیگه شکی نداریم. ما مثلا وجدانن علم پیدا کنیم به بقای طهارت ما، خب یقینا یقین داریم به این که این ثوب متطهر شده است. که ما این که اگر علم پیدا کنیم وجدانن به نجاست اون ما، تنجس اون ما، قهرن علم پیدا می کنیم به این که این ثوبم نجاستش باقی است. ولیکن حالا علم نداریم، ما استصحابن استصحاب میکنیم بقای طهارت ما را. اگر استصحاب بقای طهارت ما کردید، حالا در اینجا چی میشود؟ میگیم خب اگر شما استصحاب بقای طهارت ما را کردید، به منزله علم به بقای طهارت است، به منزله علم بقای طهارت است. حالا یا تنزیل نفس شک به یقین، یعنی تنزیل به اسلام مستصحب در ظرف جریان استصحاب به یقین، یا اینکه نه تنزیل نفس شک به یقین نباشد، اون امر آخریه که بنابر بحثایی که قبلا شد. حالا منزل و منزلون علیه چه باشد، این در بحث قبل بیان شد، اونا رو کار نداره. علی حسب اختلاف آرایی که در اینجا وجود دارد همه اون بحثا میاد. پس در اصل تقدم اصل سببی بر اصل مسببی، که منظور از اصل سببی یعنی اصلی که شک در او سبب شده است برای اصل مسببی که شک در اون باشد، یعنی احد و شکین سببون و شک الاخر مسببون. اینجا صاحب کفایه مطلبی دارد، شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمایشی دارند، مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه فرمایش دیگری دارند. صاحب کفایه مثل سایر مواردی که گذشت، تقدم شک اصل سببی را بالورود می داند بر اصل مسببی. شیخ انصاری اعلی الله مقامه بالحکومه می داند. بعضی مثل مرحوم آشیخ نسبت داده شده است به ایشان که ایشان علی نحو تخصیص می داند. پس باید بررسی کنیم این بحثایی هم که داره میاد همه حول این است، در این که مقدم است کسی با دیگری اختلاف نکردن، هر سه طائفه قبول دارن که اصل سببی مقدم است بر مسببی. انما در وجه تقدم هل هو بالوروده که ما علیه صاحب الکفایه، او بالحکومته که ما علیه شیخ انصاری، او به تخصیص که ما علیه جمع آخر. این حاصل بحثی است که باید در پیش. حالا ببینیم نحوه اینکه بالورود تقدم دارد چگونه است، بالحکومه ای که شیخ انصاری فرموده است چطور است، یا هیچ یک از این دو صحیح نیست، وجه آخر که تخصیص باشد چگونه است. تحقیقش ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد و آله.